بارها شده است و خانواده ها دیگر این فاصله را احساس نمی کنند که ساعت مشترک را برای دفع گفتگو کنند. تقویت ارتباط عاطفی بین اعضای مختلف خانواده برای تقویت مهارت گفتگو اهمیت دارد. والدین در این زمینه باید مطالعه لازم را داشته و با نیازهای روانی فرزندان آشنا بوده و با گفتگو و حرف زدن به دنیای آنها نزدیک شوند. این روزها با گسترش ارتباطات در فضای مجازی روابط بین اعضای خانواده به سردی می گراید. سردی روابط خانوادگی را می توان به سبب داشتن تجربیات زیستی متفاوت بین اعضای خانواده دانست. دیگر والدین و فرزندان کمتر در فضاهای مشترک فیزیکی و عاطفی و اطلاعاتی و تفریحی واقعی خاطرات مشترک را با هم تجربه می کنند. این کاهش اشتراکات عاطفی و فکری و اطلاعاتی و تفاوت در منظر و دیدگاه آنها دامن می زند و در نتیجه هر کدام از این دو زندگی را از دید خود تفسیر و چه بسا مسیر متفاوت طی می کند. ایجاد سوی تفاهم و سرد شدن روابط زوجین، طلاق و افزایش آن نیز از نتایج و پیامدهای منفی شبکه‌های مجازی است.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. دهم شوال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای است، روزی که یادآور دلاوری ها و جوانمردی های حضرت علی علیه السلام در جنگ خندق است و به احترام این الگوی والای اخلاق و شجاعت به نام روز فرهنگ پهلوانی نامگذاری شده است. ۷ 17 شوال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در ایران است. روزی که یادآور دلاوری ها و جوانمردی های حضرت علی علیه السلام امام اول شیعیان در جنگ خندق است و به احترام این الگوی والای اخلاق و شجاعت این روز به نام روز فرهنگ پهلوانی نامگذاری شده است. اما این روز چگونه با فرهنگ اصیلی ایرانی و ورزش زورخانه‌ای پیوند خورده است؟ ورزشی که میراث گرانبها و باستانی است و نه تنها به تقویت جسم بلکه به پرورش فضیلت های اخلاقی و انسانی می پردازد و طی قرن های متمادی به نماد جوانمردی و فتوت در جامعه ایرانی تبدیل شده است. در این برنامه با ما همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به ریشه های تاریخی، دینی و اخلاقی این روز و دریابیم چگونه آموزه های اخلاقی و انسانی در فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایران متجلی شده است. با ما همراه باشید. برای پاسخ به سوال این برنامه و اینکه چگونه 17 شوال با آموزه های اخلاقی و انسانی در فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایران در هم آمیخته است، باید به سالهای ابتدایی ظهور اسلام برویم، زمانی که نبرد سرنوشت ساز بین کفار مدینه و مسلمانان روی داد. جنگ خندق. این جنگ در سال 5 هجری برابر با 627 میلادی رخ داد و در پی تحرکات قبیله های قریش و یهودیان ضد مسلمانان در مدینه اتفاق افتاد. دشمنان اسلام تصمیم گرفتند به مدینه حمله کنند و با یک ائتلاف قوی مسلمانان را از بین ببرند. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای دفاع از مسلمانان به پیشنهاد سلمان فارسی، یکی از یاران مهم و نزدیکش که ایرانی هم بود، تصمیم به حفر خندق در اطراف مدینه گرفت. پس دور تا دور شهر را که امکان نفوذ دشمن داشت گودال‌های حفر کردند و درون آن را از هیزم پر کردند تا در موقع لزوم و حمله دشمن هزوم ها را به آتش بکشند و مانع از ورود کفار به شهر و تعرض به مسلمانان شوند. به این گودال ها خندق می گفتند. وقتی که قریش و همپیمانانش به مدینه رسید، با یک مانع بزرگ روبرو شد. خندق. این خندق به عنوان یک خط دفاعی قوی عمل کرد و دشمنان را در موقعیت دشوار قرار داد. جنگ خندق با مدت چند هفته ادامه یافت و در این مدت مسلمانان با استقامت و شجاعت در برابر حملات پی در پی دشمن ایستادگی کردند. نکته که این جنگ را بسیار مهم می کند، نبرد تن به تن بین حضرت امام علی علیه السلام و عمرو ابن عبدود، یکی از جنگجویان مشهور کفار قریش بود. داستان این نبرد این گونه آغاز شد که پس از چند روز سرگردانی و معطلی سپاه کفر، سرانجام عمرو ابن عبدود با تن چند از پیکارجویان و شجاعان پرآوازه دشمن از خندق گذشتند و در مقابل سپاه اسلام قرار گرفتند. او مردی تنومند و قوی و ترسناک بود که جنگاوران از روی و روی با او بسیار واهمه داشتند. عمرو بن عبدود با صدای بلند مسلمانان را به جنگ طلبید، اما هیچ کس توان رویارویی با او را نداشت و مسلمانان از هیبت او بسیار وحشت زده بودند. این درخواست بارها تکرار شد. آواز امرو همه را ترسانده بود. نفس ها در سینه ها حبس بود و کسی فریادهای مغرورانه امرو را پاسخ نداد. پیامبر خدا فرمود فرد به پا خیزد و شر او را کم کند. جز حضرت علی علیه السلام کسی بر نخواست. پیامبر اندک تعلل کرد، چون حضرت علی هنوز خیلی جوان بود و پیامبر میخواست بقیه مسلمانان را هم در این امر محک بزند. وقتی که پس از چند بار درخواست، کسی غیر از حضرت علی علیه السلام برای نبرد با امرو اعلان آمدگی نکرد، بالاخره پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام جنگاور جوان سپاه اسلام خود را به جنگ امرو فرستاد. چون حضرت علی علیه السلام در برابر امرو قرار گرفت، با شجاعت و دلاوری بسیار با او جنگید و سرانجام امرو ابن عبدود را با آن هیبت و هیکل که کسی یاروی مقابله با او نداشت بر زمین انداخت. حضرت علی علیه السلام با حمله برق آسا و پس از نبرد سخت امرو را از پای درآورد و فریاد شوق و شادی الله اکبر در صحنه نبرد پیچید و همراهان امرو پا به فرار گذاشتند و سپاه احزاب دشمن با همه عظمت و شکوه خیالی از هم پاشید. اما مجرای اخلاقی این نبرد به لحظات آخر جنگ باز می گردد. زمانی که امرو بر زمین افتاد، با ناامیدی و از روی خشم آب دهان بر صورت حضرت علی علیه السلام انداخت. حضرت علی علیه السلام این هنگام از کشتن او صرف نظر کرد، از جا برخاست و چند دقیقه از امرو دور شد و سپس برگشت و او را به هلاکت رساند. وقتی از او پرسیدن چرا در همون لحظه کار امرو را تمام نکردی، ایشان فرمودند نمیخواستم در کشتن امرو ذره بغض و کینه شخصی باشد و میخواستم او را برای دفاع از اسلام به هلاکت رسانده باشم. از این رو بلند شدم تا خشمم به واسطه کاری که امرو کرده بود فروکش کند و سپس او را به سزا برسانم. در این نبرد حضرت علی علیه السلام امرو ابن عبدود را کشت، اما حتی از ذره گران قیمت او که طبق قوانین جنگ های آن زمان به خودش می رسید گذشت. این همه والایی و بزرگی و کرامت از دیده ها پنهان نماند و حتی خواهر امرو حضرت علی علیه السلام را به همین دلیل ستود. حادثه قتل امرو بن عبدود چنان مهم و سرنوشت ساز بود که پیامبر خدا فرمودند مبارزه علی ابن ابو طالب با امرو بن عبدود در جنگ خندق از همه اعمال امتم تا روز قیامت برتر است. حضرت امام علی علیه السلام با دلاوری و شجاعت بی‌نظیر خود امرو را شکست داد و این پیروزی به روحیه مسلمانان کمک شایان کرد. این نبرد نه تنها با عنوان یک پیروزی نظامی برای مسلمانان شناخته می شود، بلکه با عنوان یک نقطه عطف در تاریخ اسلام و سپس هویت اسلامی و فرهنگی مردم مسلمان نیز تأثیرگذار بود. پس از این جنگ به تدریج از قدرت قریش و یهودیان و کفار کاسته شد و مسلمانان توانستند با اعتماد به نفس بیشتری به گسترش دین اسلام بپردازند. جنگ جوانمرده به عنوان یک اصل اجتماعی در فرهنگ ایرانی نه تنها به شجاعت در میدانهای نبرد بلکه به رفتارهای اخلاقی در زندگی روزمره اشاره دارد. این مفهوم به انسانها یادآوری میکند که در تعاملات اجتماعی باید با یکدیگر احترام بگذارند و در مواقع بحرانی یاری رسان یکدیگر باشند. پهلوانی نیز به معنای ترکیب قدرت بدنی و فضایل اخلاقی است. یک پهلوان نه تنها باید از نظر جسمانی قوی باشد، بلکه باید دارای صفات نیکو و اخلاقی نیز باشد. این ویژگی ها در تعارف سنتی از پهلوانی به وضوح نمایان است و به همین دلیل پهلوانی به عنوان یک الگوی اخلاقی در جامعه معرفی می شود. مفهوم پهلوانی و جوانمردی در ایران بیش از هر رشته در ورزش زورخانه‌ای به شکل عینی به نمایش گذاشته می شود. این ورزش فراتر از یک فعالیت بدنی ساده است و ترکیب از تمرینات قدرتی و استقامتی است که در آن روحیه پهلوانی و فضایل اخلاقی نیز پرورش داده می شود. در زورخانه ورزشکاران یاد می گیرند که چگونه از قدرت بدنی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنند و در عین حال احترام به دیگران و اصول اخلاقی را فراموش نکنند. ورزش زورخانه‌ای در فضای معنوی و فرهنگی برگزار می شود. درب ورودی زورخانه ها کوچکتر از دربای معمولی است. برای ورود به این مکان باید پهلوانان سر خود را خم کنند تا از در وارد شوند و این نشانه این است که ورزش زورخانه‌ای به شکستن غرور و خودبینی و با احترام به سنت های پهلوانی آغاز می شود. این فضا مکانی است که در آن نه تنها عضلات تقویت می شود بلکه روحیه و جان پرورش می یابد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، در این لحظه راز تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا
بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. خوشحالیم که با قسمتی دیگر در خدمت شما هستیم. کلسیوم و منابع غذایی اون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی فراستخواه، دکترای تغذیه، هم صحبت های کارشناسیشون تقدیم حضورتون خواهد شد. کلسیوم برای سلامتی استخوان، ناخونها و دندانها نقش مهمی ایفا می کند. همچنین در سلامتی قلب، عملکرد عضلات و سیگنال های عصبی نقش بسیار مهمی دارد. مقدار روزانه مصرف کلسیوم برای بیشتر بزرگسالان 1000 میلی گرم است. اگرچه در زنان بالای 50 سال و همه افراد بالای 70 سال 1200 میلی گرم است. این در حالی است که به کودکان و نوجوانان بین 4 تا 18 سال توصیه می شود 1300 میلی گرم مصرف کنند. درست است که تا صحبت از کلسیوم می شود یاد شیر، پنیر و ماست می افتیم، اما منابع غیر لبنی زیادی هم برای تامین کلسیوم به خوبی کار می کنند. دانه های طبیعی، دانه ها نیروگاه های کوچک تغذیه هستند. برخی از دانه ها از نظر کلسیوم غنی هستند که از این بین می توانیم به کنجد و دانه چیا اشاره کنیم. دانه ها همچنین پروتئین و چربی های سالم دارند. به عنوان مثال دانه های چیا سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3 هستند و یا دانه کنجد مس، آهن و منگنز فراوانی دارد. ساردین و ماهی کنسرو شده. ساردین ها و ماهی های کنسرو شده به لطف استخوان های خوراکی آنها کلسیوم دارند. این ماهی های روغنی همچنین پروتئین با کیفیت و اسیدهای چرب اومگا 3 دارند که برای قلب، مغز و پوست شما بسیار مفید هستند. لوبیا و عدس. لوبیا و عدس دارای فیبر، پروتئین و ریزمغذی‌ها هستند. آنها همچنین دارای مقدار زیادی آهن، روی، منیزیم و پتاسیم هستند. لوبیا و عدس دارای کلسیم هم هستند و منبع خوبی برای کلسیم به شمار می‌روند. جالب است بدانید که لوبیا یکی از دلایل سالم بودن رژیم‌های غذایی گیاهی است. تحقیقات نشان می‌دهد که لوبیا ممکن است به کاهش کلسترول بد یعنی LDL کمک کرده و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش می‌دهد. بادام. از بین همه آجیل‌ها بادام از نظر کلسیم بالاترین است. بادام فیبر، چربی و پروتئین‌های سالم را تأمین می‌کند و منبع خوبی از منیزیم، منگنز و ویتامین ای می باشد. خوردن آجیل ممکن است به کاهش فشار خون، چربی بدن و سایر عوامل خطرناک متابولیک کمک کند، البته در صورتی که کم و بدون نمک مصرف شود. صحبت های کارشناسی جناب آقای علی فراستخواه دکترای تغذیه رو به اتفاق هم میشنویم.
کلسیم یکی از املاح و مواد معدنی است که ما در بسیاری از اعمال حیاتیمون نیازش داریم. نیازش تقریبا برای افراد سالم بین 19 تا 50 سال چیزی بوده 1000 میلی گرم، یعنی 1 گرم در روزه، که این 1 گرم در واقع 1 گرمی است که قابل جذب باشه و در بدن دریافت بشه، و در زنان عموماً حدود 1200 میلی گرم و در نوجوانان که در حال رشد هستن چیزی حدود 1300 میلی گرم. این یعنی این که اگر ما روزانه 2 تا 3 لیوان لبنیات کم چرب شامل شیر و ماست و امثال حالا دوغ مقدار کمتر داره مصرف کنیم، میتونیم حدوداً اون مقداری رو که توصیه میشه دریافت کنیم. ویتامین دی در واقع یک ویتامینی است که محلول در چربی 1 ولی نقش مهم، نقش های بسیاری داره. یکی از نقش های بسیار حیاتی و مهمش این است که عامل جذب کلسیم دریافتی در بدن، یعنی که اگر ما میزان ویتامین دی مون در بدن ناکافی باشه، هر چند هم کلسیم به اندازه کافی دریافت کنیم، جذب اون بسیار پایینه، چون یک در واقع سیکلی داره که موجب این میشه که جذب کلسیم افزایش پیدا کنه و در دسترس قرار بگیره. ما معمولا متاسفانه توی دهه اخیر که بررسی‌های مختلفی انجام شد، تحقیقات مختلف در ایران نشون داد که بسیاری از مردم ما، اهم از کودکان و جوانان، بزرگسالان، سالمندان، در معرض خطر کمبود ویتامین دی هستند. یعنی این رقم چیزی حدود مثلا 10 سال پیش، 8 سال پیش حدوداً 80 تا 90 درصد جامعه ما رو پوشش میداد کمبود این. خب از اون زمان شروع شد، کارهای کشوری انجام شد، در واقع مکمل ویتامین دی در دسترس افراد قرار گرفت، به صورت در واقع مکمل به دانش آموزای ما قرار شد که به صورت ماهانه در دسترسشون قرار بگیره و بهشون تجویز بشه، به مادران باردار، به مادران شیردر و افراد سالمند قرار شد که اینها دریافت کنن تا این سطح بالاتر بیاد، شویه کمبودش پایین بیاد. یه مقدار زیادی این کمک شد اما ناکافی بود. همیشه ما نمیتوانیم از مکمل استفاده کنیم. مکمل وقتی است که شما یه شیوع بالایی از یه کمبودی دارید، خب در جامعه فوری باید مورد توجه قرار بگیره با مصرف ساپلیمنت یا مکمل ها. اما نکته که ما در علم تغذیه داریم، غنی سازی موادی است که به عنوان کریر یا حامل میتونن در واقع اون مواد مغذی مورد نیاز ما رو هم کنن، ما دریافتشون کنیم و نیازها رو برطرف. این یعنی چی؟ یعنی که ما در بعضی محصولات مثل محصولات لبنی، روغن، چون محلول در روغن عرض کردم ویتامین دی میتونه در واقع غنی سازی بشه و در دسترس افراد به عنوان در سبد روزانه‌شون قرار بگیره. اینجوری ما انتظار داریم که جامعه هدف ما تعداد بیشتری و درصد بیشتری در واقع در دسترسشون باشه تا از موارد کمبود کاسته بشه. من وقتی عرض میکنم چیزی بوده 950-60 کیلوکالری فقط شما از بادام بگیرید، حساب کنید در روز اگر حتی اگر 2000 کیلوکالری هم نیاز شما باشه، فقط 50% از بادام گرفته میشه. شما حساب کنید اگه بقیه اقلامی که شامل صبحانه، نهار، شام و میان وعده هایی که حالا همه دارن باشه، بیش از 3000 کیلوکالری در روز دریافت دارن. خب ضمن این که تازه انتظار این که کلسیم قابل جذب داشته باشه انقدر نیست. لذا ما توصیه میکنیم که منبع بسیار خوبش همون شیر و ماسته، مردم استفاده کنن. بسیار از افراد طعمش رو دوست دارن. خب طعمش رو میشه درست کرد با مخلوط کردن با آب میوه های مختلف و میوه های طبیعی، نباشه کرد با، حالا بعضیا دوست دارن یه مقدار قهوه به اندازه یک نصف قاشق چای خوری هم که بزنن طعمش عوض میشه، هیچ اشکالی هم ایجاد نمیکنه. این میگن جذبش وای میاد، نه این چنین نیست. لذا میشه طعمدارش کرد. اون ایده ای که از طعمش ناراحتن، ایده ای هستن که مشکلات عدم تحمل لاکتوز دارن. لاکتوز در واقع یک قندی است که در شیر وجود داره و چون آنزیم لاکتاز در این افراد یا به صورت مادرزادی بیشتر یا در مرور زمان وجود نداره یا کم وجود داره، اینا دچار دلدرد میشن، مشکلات گوارشی. خب اینم راه داره. اول اینا رو به تدریج میشه درست کرد، یعنی اگر به تدریج آرام آرام عادتشون داد و شیر رو بجوشانیم، حتی شیر پاستوریزه در مقدار بمونه، آرام آرام به مقدار کم اینا گوارششون عادت میکنه. حتی اگر نشود از شیرهای کم لاکتوز یا بدون لاکتوز میتونن استفاده کنن. بعضیا توصیه میکنن که به جای این شیر سویا و شیرهای دیگه، نه ما پیشنهاد اون رو نداریم چون در اونها اون کلسیم قابل جذب بسیار پایین. مصرف مکمل ها کلن، چه کلسیم باشه چه هر مکمل دیگری، ما ترجیحمون و توصیه‌مون اکیداً این است که با تجویز پزشک صورت بگیره یا متخصص تغذیه. علتش هم این است که بعضی از این عناصر الزاماً، نه فقط کلسیم، مقدار نیازشون بسیار پایینه و اینا از طریق مواد غذایی بسیار قابل تأمین هستن. لذا مصرف مکمل میتواند یک، دوچار عوارضی اگر از حد خارج بشه بکنه فرد، و دو بیاد یک مداخله روی مکمل دیگری بکنه یا مواد مغذی دیگری که اونها رو جذبش پایین بیاره. این سر خود مصرف نکنن، حتما با تجویز پزشک صورت بگیره این مصرف مکمل ها، چه کلسیم چه هر مکمل دیگری. اما اینکه در ایام ابتلا به کرونا یا شیوع کرونا ما کلسیممون رو زیادتر از حد، نه هیچ در واقع تحقیق اثبات شده ای نیامده که اگر ما زیادش کنیم، یا حتی توصیه های آمده در شبکه ها که کمش کنید، نه واقعش در واقع تحقیقات اثبات شده ای وجود نداره. همون مقدار نیازی که افراد مصرف میکنن میتونن مصرف کنن، منتها در افرادی که ابتلای شدید پیدا میکنن، در محیط بیمارستان هستن یا در منزل در قرنطینه کرونا یلا پیدا کردن، علائم ظاهر شده و دارو مصرف میکنن، اینها خیلی تجربه کردن، دیدن که در واقع مشکل تهوع و استفراغ، خب طبیعیه که وقتی در این حالت هستن مصرف شیر درشون میتونه تهوع بیشتر کنه، لذا اینا باید مراعات کنن. ماست میتونه جایگزین خوبی برای اونها باشه اگر مشکل ایجاد نکنه. مکمل ها بسیار خوبن، مواد غذایی مغذی دارند، که اما اگر با تجویز صحیح انجام نشن، یکی از مشکلاتش اینه که در بدن متابولیزه میشن و میتونن در واقع در جاهای نامناسب ذخیره بشن و مشکلات ایجاد کنن، مثلا در کبد و کلیه. کلسیم یکی از مشکلاتش اینه که میره در کلیه و میتونه سنگ های عضلات کلسیم رو تویشو افزایش بده، ویژه در کسایی که مستعد هستن. ما معمولا آبم کم بخوریم در طول روز، یعنی میزان مصرف آب و مایعات پایینه، این خودش عاملی است برای اینکه اون بروز های کلسیمی رو افزایش بده. بستگی نیاز فرد داره، بستگی به شرایط بیماری و سابقه بیماری، یعنی وجود ژنتیکی. معمولا اگر یک نفر از خانواده پدر مادر پدر بزرگ کرده یا خانواده وجود داشته باشن، ما احتیاط میکنیم، میگیم که با حتما با تجویز انجام بشه، یا اینکه فردی از قبل ابتلا به در واقع مشکلات کلیوی، سنگ‌های کلیوی داشته باشه، خب اینا باید خیلی مراعات کنن. داروسازا آمدن انواع مختلفی از مکمل های کلسیم رو در دسترس قرار دادن که کسی که در واقع ابتلا به بیماری سنگ‌های کلیوی داره بتونه از مکملی استفاده کنه که عوارض کمتری براش داشته باشه. خیلی از مردم ویژه تو این یک سال اند اخیر که شیوع کرونا زیاد شد، رو کردن به این که مکملها رو بی رویه استفاده کنه. این خطرناکه. مکملها که در واقع مواد مغذی هستن هم میتوانن در شرایطی خطرساز بشن. مثلا کمبود کلسیم یا که میتونه هایپوکلسیمی که در واقع عوارضی داشته باشه، افزایشش هم یعنی بیش از حدش میتونه خطراتی داشته باشه. ارتباط مستقیمی بین در واقع مشکلات قلبی عروقی با کلسیم وجود داره. در افرادی که مشکلات قلبی دارن مصرف کلسیم براشون مناسبه به اندازه، از حد بیشتر خطرناک میشه. در افراد دیگه که گفتم مشکلات کلیوی دارن به جور دیگه. لذا به هیچ وجه هیچ مکملی و حتی ویتامین سی شایع شده و رایج شده در این ایام که ویتامین سی بی‌رویه همه استفاده کنن، این میتونه بدن ایمن کنه. نه، اینطور نیست واقعا، حتی بیش از نیاز ما قابل تأمین از طریق گروه های مواد غذایی مثل مرکبات، میوه و سبزی، چون بسیار غنی هن، دسترسمون زیاد و خوشبختانه. لذا نیازی به مکملی نیست که به شکل دارویی درست شده برای موارد خاص.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما به این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان تکرار ارمغان موسیقی را بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد آوازخوان معروف ایرانی علیرضا عصار، خواننده، آهنگساز و نوازنده اهل ایران با شما صحبت میکنیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت علیرضا عصار در چهارم بهمن سال 1348 در کوچه آبشار خیابان ری تهران متولد شده است. علیرضا عصار نواختن پیانو را در 5 سالگی آغاز کرد و نخستین استاد وی کاووس سمندر بوده است. علیرضا عصار نخستین کنسرت موسیقی خود را در سن 16 سالگی در جایگاه نوازنده پیانو در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برپا نمود و پس از آن در سن 22 سالگی یعنی سال 1370 در تئاتر پیروزی در شیکاگو به کارگردانی داوود رشیدی و بازی مهدی هاشمی و فریماه فرجامی در جایگاه نوازنده پیانو حضور یافت. در این لحظه از برنامه ترانه انسانم آرزوس را می شنویم با صدای علیرضا عصار.
گفتی به ناز بیش هر انجام مرا برو، آن گفتنت که بیش مر انجانم آرزوست، آن دف گفتنت که برو شه به خانه نیست، آن ناز و باز تندیه در بارم آرزوست، زین همراهانه سوستن آسر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های و بوی و نعره مستانم آرزوست، یک دست جام باده و یک دست زلفه یا رقصی چونی میانه یه میدانم آرزوست، ای شیخ با چرا همی گشت گرد شب، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، گفتن یافت می نشود گشته این ما، گفتن چه یافت نشود آنم آرزوست، گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست، یک دست جا جام باده و یک دست زلف یار رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. ای شیخ با چرا همی گشت گرد شب که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود گشته این ما گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست. گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست.
دوستان گرامی، نخستین تجربه خوانندگی علیرضا عصار به طور رسمی با اجرای قطعه ایدانه به سفارش مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما با سروده ای از مولانا و آهنگسازی فؤاد حجازی در سال 1377 شکل گرفت. پس از آن در فیلم سینمایی مرد عوضی به اجرای قطعه‌ای پرداخت و سپس به همراه محمد اصفهانی قدسیان آسمان را اجرا کرد. در این لحظه تصنیف ای کاروان را با صدای علیرضا عصار تقدیمتان می‌کنیم.
من دزد شب رو نیستم، ای کاروان ای کاروان، من دزد شب رو نیستم، من پهلوان عالمم، تیغ رویا روزنم، من پهلوان عالمم، من تیغ رویا روزنم، بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زند من دمز اللهو زنم. باز هوایی نیستم تا تیهوی جانها برم، انقای قاف قربتم کیوانگ بر تیهو زنم، کیوانگ بر تیهو زنم. ای کاروان من دزد شب رو نیستم، ای کاروان ای کاروان، من دزد شب رو نیستم، من پهلوان عالمم، تیغ رویا روزنم، من پهلوان عالمم، من تیغ رویا روزنم، بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زند من دمز الا روزنه. خوابان اردو دار اگر از جان نگردد ایل من، صاحب قران عالمم، بر ایل و بر اردو زنم، بر ایل و بر اردو زنم. چیزه ای توانگر پیش من بنشین بزن کاروان، من دزد شب رو نیستم، ای کاروان ای کاروان، من دزد شب رو نیستم، من پهلوان عالمم، تیغ رویا روزنم، من پهلوان عالمم، من تیغ رویا روزنم، بر قدسیان آسمان
من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز اللهو زنم
گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. در این لحظه از شما دعوت می کنیم ترانه ای کاش را بشنوید با صدای علیرضا عصار.
ای تو جاری بوی ریحان صدای آی نفس ها ای که بوی تو را داره لحظه های خواب و رویا فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود برای باور بودن همه چیز و همه کس فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود برای باور بودن همه چیز و همه کس بود شکستن من خلوت شبانه من تا همیشه از تو روشن از غم نبودن تو گریه کردم تو ندیدی حقیقت تلخ صدامو تو نبودی نشنیدی ای تو جاری توی رگهام صدای های نفسهام ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا ای تو جایی توی رگهام صدای پای نفسهام ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود برای باور بودن همه چیز و همه کس بود فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود برای باور بودن همه چیز و همه کس بود شکستن من خلوت شبانه من تا همیشه از تو روشن از غم نبودن تو گریه کردم تو ندیدی حقیقت تلخ صدامو تو نبودی نشنیدی ای تو جاری توی رگهام
صدای های نفس ها، ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا.
شنوندگان گرامی، آلبوم نهان مکن با همکاری شهرداد روحانی در استدیوی ابیرود لندن با ارکستر سمفونیک لندن ضبط شده است. وی در سال 1396 بعد از 6 سال دوری از مارکت موسیقی آلبوم جز عشق نمیخواهم را منتشر کرد و اولین اجرای زنده 4 ترانه این آلبوم را در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران اجرا کرد. در این لحظه قطعه شکار را تقدیم می‌کنیم با اجرای علیرضا عصار. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، همکم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه امروز در خصوص اقتصاد دانش بنیان با شما صحبت می‌کنیم. اقتصاد دانش بنیان به روش تولیدی گفته می‌شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده محسوس یا غیر محسوس استفاده شود. کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌های اقتصادی کشورمان تنها محدود به منابع زیرزمینی مانند نفت نیست، بلکه نیروی انسانی سرمایه اصلی به حساب می آید. قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی تلقی کرده که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوطه تشکیل می‌شود. تاریخچه اقتصاد دانش بنیان. اقتصاد دانش بنیان نیز به عنوان آخرین مرحله توسعه در بازسازی اقتصاد جهانی شناخته می شود. این آخرین مرحله توسط تحولات که بعضاً از آن به عنوان انقلاب دانش نامیده می شود، در نوآوری های تکنولوژیکی و نیاز رقابتی جهانی برای نوآوری با محصولات و فرایندهای جدیدی که از جامعه تحقیق توسعه می‌یابد مشخص شده است. در اقتصاد دانش بنیان نیروی کار تخصصی به عنوان سواد رایانه‌ای شناخته می‌شود و در پردازش داده‌ها، توسعه الگوریتم‌ها و مدل‌های شبیه سازی شده و نوآوری‌ها در فرایندها و سیستم‌ها به خوبی آموزش دیده است. مایکل پورتر، استاد دانشکده بازرگانی هاروارد، ادعا می کند که اقتصاد امروز بسیار پویاتر است و مزیت مقایسه‌ای کمتری نسبت به مزیت رقابتی دارد که به استفاده بیشتر از ورودی‌ها که به نوآوری مداوم نیاز دارد متکی است. مقام معظم رهبری در این زمینه چنین می‌فرمایند: اگر ما بپردازیم به دنبالگیری تحقیق، علم و ژرف‌نگری و پژوهش در این باره و اگر این مسئله در کشور همچنان که به حمدالله چند سالی است جدی گرفته شده و دنبال می شود، با همین شتاب بلکه با انگیزه بیشتر و اهتمام بیشتر دنبال شود، بدون تردید کشور به یک نقطه اوجی دست خواهد یافت. عزیزان شنونده، به پایان